درس 181 تا 185
قسمت 4 فرار عثمان و پناه دادن به معاویه ابن مغیره. و اما درباره عثمان روایاتی را که از تواریخ معتبر عامه نقل شد شنیدید. اینک یک سند تاریخی مهم دیگری را از طبری که از معتمدین و موثقین و مورخین در نزد عامه است ذکر می نماییم. ابو جعفر طبری می گوید مردم در روز احد چنان از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرار کردند تا به حدی که بعضی از ایشان به منقا که پایین تر از اعوسه است رسیدند و عثمان ابن عفان و عقبت ابن عثمان و سعد ابن عثمان که دو مرد از انصارند چنان فرار کردند تا به جلعب کوهی است از نواحی مدینه که در پشت اعوس واقع است رسیدند و در آنجا 3 روز توقف کردند و پس از آن به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله برگشتند و پیامبر درباره ایشان است که فرمود لقد ذهبتم فیها عریضه، شما در این گریز و فرار وسیعی نموده اید. عثمان نه تنها فرار کرد بلکه پس از آمدن به مدینه معاویه ابن مغیره ابن ابوالعاص را که از سخت‌ترین دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و در این جنگ شرکت کرده بود و همان کسی است که خود مدعی است که حمزه سید الشهدا علیه السلام را مثله کرد و لبهای رسول خدا را پاره کرد و ربایی او را شکست و رسول خدا خون او را هدر داده بودند، در منزل خود جا و امان داده و چون حضرت رقیه دختر رسول خدا به اصحابی که در پی او میگشتند جای او را در خانه نشان داد، آنقدر چوبه جهاز شتر به آن بزعه رسول الله زد که بر اثر آن مریض شده و در بستر افتاده و بالاخره جان داد. ما این قضیه را از مغازی واقدی که قدیمی ترین و معتبرترین اسناد تاریخی نزد عامه است ذکر می کنیم. واقدی می گوید معاویه ابن مغیره ابن ابوالعاص آن روز فرار کرد و راه را گرفت و می رفت. شب را در نزدیکی مدینه بخوابید. چون صبح شد داخل در مدینه شد و آمد در منزل عثمان ابن عفان و در را زد. زوجه او ام کلثوم دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفت عثمان منزل نیست، در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. صحیح رقیه است، چون ام کلثوم بعد از رقیه به نکاح عثمان درآمد و ارتحال او در سنه 9 از هجرت است. توضیح آن که مورخین آورده اند و مجلسی نیز در بهار الانوار طبع کمپانی جلد 6 صفحه 707 و صفحه 708 تصریح دارند بر اینکه رقیه را عتبه و ام کلثوم را عتیق که دو پسران ابو لهب بودند در زمان قبل از اسلام تزویج کرده بودند و قبل از زفاف به امر ابو لهب آنها را طلاق دادند. رقیه را عثمان در مدینه تزویج کرد و از او یک پسر آورد به نام عبدالله که در کودکی در 6 سالگی خروس در چشم او منقار زد و پس از آن فوت کرد. و پس از رقیه عثمان ام کلثوم را تزویج کرد و او در سنه 9 از هجرت رحلت نمود. انتها. معاویه گفت بفرست در پی او بیاید، چون در اول سال شتری را از وی خریدم و پولش را ندادم. اینک پول شتر را آوردم، اگر میگیرد و الا بر میگردم. ام کلثوم فرستاد دنبال عثمان و آمد و چون او را دید گفت ویحک اهلکتنی و اهلکت نفسک ما جاء بک، ای وای بر تو، مرا هلاک کردی و خودت را هلاک کردی، حاجتت چیست؟ گفت ای پسر عموجان، هیچ کس از تو به من نزدیکتر و سزاوارتر نیست. عثمان او را در ناحیه‌ای از خانه داخل کرد و و خودش به قصد گرفتن امان برای او از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به سوی پیغمبر رهسپار شد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از اینکه عثمان بیاید به اصحاب فرموده بودند معاویه امروز صبح در مدینه است، او را بیابید. اصحاب او را طلبیدند و نیافتند و بعضی به بعض دیگر گفتند او را در منزل عثمان ابن عفان بیابید. داخل در خانه عثمان شدند و از ام کلثوم پرسیدند. او اشاره به محل او نمود. او را از آن محل که در زیر حماره‌ای بود بیرون کشیده به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردند، در حالی که عثمان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود. چون عثمان دید او را آوردند، به رسول الله گفت سوگند به آن که تو را به حق مبعوث کرده است، من نزد تو نیامدم مگر از برای آن که از تو تقاضا کنم به او امان بدهی. پس او را ای رسول خدا به من ببخش. رسول خدا او را به عثمان بخشیدند و امان دادند و 3 روز برای او مهلت قرار دادند، به طوری که اگر بعد از 3 روز یافت شود او را بکشند. عثمان از منزل رسول اکرم بیرون شد و شتری برای او خرید و او را به تمام معنا تجهیز کرد و سپس به او گفت حرکت کن و او حرکت کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله به دنبال و تعقیب مشرکین قریش آمد تا به حمراء الاسد در 8 یا 10 میلی مدینه رسید و عثمان نیز با مسلمین تا حمراء الاسد بیرون شد و معاویه ابن مغیره در مدینه ماند تا روز 3 فرا رسید. در این حال بر شترش نشست و آمد تا به وسطهای عقیق رسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود معاویه ابن مغیره شب را در همین نزدیکی به روز آورده است، او را بجویید. مردم در طلب او بیرون شدند. معلوم شد که راه را اشتباه کرده و هنوز از مدینه دور نشده است. به دنبال او گشتند تا او را در روز 4 گرفتند. از میان کسانی که در پی او در جستجو بودند، زید ابن حارثه و عمار ابن یاسر در طلبش سرعت نمودند و در ناحیه جماع او را یافتند. زید ابن حارثه او را با شمشیر زد و عمار گفت من هم در این مرد حقی دارم. عمار هم تیری به سوی او افکند و 2 نفری او را کشتند و سپس حضور پیامبر آمده و او را از واقعه با خبر ساختند. و بعضی گفتند در سنیت و شرید که در 8 میلی مدینه است او را یافتند و این به جهت آن بود که راه را خطا کرده بود. عمار و زید او را یافتند و پس از یافتن پیوسته به او تیر می زدند مانند هدفی که نشانه روند تا جان داد. مورخین گویند 3 روزی که در مدینه مان پیوسته در جستجوی اوضاع و احوال پیغمبر و مسلمین بود تا آن را برای کفار قریش خبر ببرد. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه گوید بلازوری آورده است که این معاویه ابن مغیره در روز احد بینی حضرت حمزه سید الشهدا را برید و او را مسله کرد و این معنا را از کلبی روایت می کند و می گوید او پسر عموی تحقیقی و نسبی عثمان بود. عثمان پسر عفان ابن ابوالعاص است و او معاویه پسر مغیره ابن ابوالعاص و از او 1 دختر بیشتر باقی نماند به نام عایشه که او را مروان حکم تزویج کرد و از او عبدالملک ابن مروان متولد شد. و اما داستان کشته شدن رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله طبق گفتار محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب کافی از این قرار است که با سلسله سند متصل خود روایت می کند از یزید ابن خلیفه حارسی که گفت در وقتی که من حضور داشتم عیسی ابن عبدالله از حضرت صادق علیه السلام از این مسئله سوال کرد که آیا جائز است زنان برای حضور بر جنازه از منزل بیرون روند؟ حضرت از تکیگاه خود جلو آمده درست نشستند و گفتند این مرد فاسق یعنی عثمان پسر عمویش معاویه ابن مغیره را با آنکه رسول الله خون او را هدر کرده بودند پناه داد و به دختر رسول خدا گفت از مکان او پدرت را خبردار مکن. گویا یقین نداشته است که وحی می آمده و به او خبر می داده است. رقیه گفت من نمی توانم دشمن پدرم را از او پنهان دارم. عثمان معاویه را در زیر مشجب سپایه چوبی که بر روی آن رخت پهن می کنند قرار داده و قطیفه‌ای بر روی آن کشید و به رسول الله صلی الله علیه و آله وحی آمد و او را از مکان وی مطلع کرد. رسول خدا به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود شمشیرت را همایل کن و برو به منزل دختر پسر عمویت و اگر به معاویه دست یافتی او را بکش. امیرالمؤمنین علیه السلام به منزل عثمان آمدند و گردش کردند و او را نیافتند و به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله بازگشته گفتند من او را نیافتم. رسول خدا فرمودند وحی به من رسیده است که در زیر مشجب است. پس از خروج امیرالمؤمنین علیه السلام عثمان به منزل رفت و دست پسر عموی خود را گرفت و به حضور رسول الله آورد. چون رسول خدا او را دیدند سر به زیر افکنده و توجهی به او ننمودند و رسول خدا صلی الله علیه و آله بسیار با حیا و مهربان و کریم بودند. عثمان گفت یا رسول الله این پسر عموی من است، معاویه ابن مغیره ابن ابوالعاص، و سوگند به آن که تو را به حق برانگیخته است من او را در جنگ امان دادم. سه بار این را تکرار نمود. حضرت صادق علیه السلام سه بار فرمودند و عثمان دروغ گفت. سوگند به آن که پیغمبر را به حق مبعوث کرده است او را امان نداده بود. کجا امان داده بود الا اینکه عثمان از جانب راست پیامبر آمد و از جانب چپ آمد. در مرتبه چهارم رسول خدا سرش را بلند نموده فرمود سه روز به او مهلت دادم، اگر در روز چهارم دستم به وی برسد او را خواهم کشت. چون پشت کردند و رفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود اللهم لعن معاویه ابن المغیره ولعن من یؤویه ولعن من یحمله ولعن من یطعمه ولعن من یسقیه ولعن من یجهزه ولعن من یؤتیه سقاء او هزاء او رشاء او وعاء. خداوند معاویه ابن مغیره را لعنت کن و لعنت کن بر کسی که او را جا دهد و لعنت کن بر کسی که او را بر مرکبی سوار کند و لعنت کن بر کسی که به او قضا دهد و لعنت کن بر کسی که به او آب دهد و لعنت کن بر کسی که اسباب و لوازم سفر او را آماده کند و لعنت کن بر کسی که به او مشک دهد یا کفش دهد یا تناب دلو دهد یا ظرف دهد. و این امور را رسول خدا با انگشت‌های دست راست خود یکایک می شمرد. اما عثمان او را برد و پناه داد و طعام داد و آشامیدنی داد و مرکب سواری داد و تجهیزات سفرش را تهیه کرد تا حدی که تمام چیزهایی را که پیغمبر بر کننده آنها لعنت فرستاده بودند همه را انجام داد و سپس در روز چهارم او را روانه کرد. او هنوز از خانهای مدینه خارج نشده بود که خداوند مرکبش را خسته کرد، کفشش پاره شد، قدمهایش خون آمد و با دست و کنده زانو راه می رفت تا سنگینی تجهیزات او را از پای درآورده خود را کشان کشان به زیر سایه درخت سموره رسانید که جای مناسبی هم نبود. بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وحی رسید و او را از جریان آگاه کرد. پس حضرت به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود شمشیرت را برگیر و تو با عمار و شخص سومی حرکت کنید که اینک معاویه در فلانجا در زیر درخت سموره است. امیرالمؤمنین علیه السلام آمده و او را کشتند. عثمان دختر رسول خدا را کتک زد و با چوبه جهاز شتر آنقدر به او زد که تو به پدرت خبر دادی و رسول خدا را از جا و محل او در خانه من مطلع گردانیدی. رقیه به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاد و از این جریان موهش او را با خبر کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او پیام داد: اقنی حیاءک فما اقبها بالمرأت ذات حسب و دین فی کل یوم تشکو زوجها. ملازم حیای خودت باش، چقدر زشت است برای زنی که دارای حسب و دیانت است در هر روز از شوهر خودش شکایت کند. رقیه چندین بار به واسطه این حادثه نزد رسول خدا فرستاد و رسول خدا در هر بار او را امر به تحمل و صبر می نمود. چون بار چهارم فرستاد، پیامبر علی علیه السلام را خواند و به او فرمود: شمشیرت را برگیر و به خانه دختر پسر عمویت برو و او را بیاور و اگر کسی بین تو و او حائل شد با شمشیر خردش کن. و خود رسول خدا صلی الله علیه و آله مانند آدم حیران و واله از منزل خود به طرف منزل عثمان به راه افتادند. پس علی علیه السلام دختر رسول خدا را بیرون آورد. چون نگاه دختر به پدر افتاد، صدای خود را به گریه بلند کرد و اشک‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز سرازیر شد و گریه کرد. و سپس رسول خدا دختر خود را به منزل آوردند. رقیه داخل منزل رسول خدا شد و پشتش را برهنه کرد. چون رسول خدا آن منظره را دید، سه بار گفت: ماله قتلک قتله الله، چیست او را؟ تو را کشت، خدا او را بکشد. و این واقعه در روز یک شنبه بود و شبها را عثمان در منزل در کنار کنیز خود می‌خوابید. رقیه دوشنبه و سه شنبه درنگ کرد و روز چهارشنبه رخت از جهان بربست و چون خواستند جنازه را حرکت دهند، رسول خدا صلی الله علیه و آله امر کردند تا دخترشان فاطمه علیه السلام با جمعی از بانوان مؤمنین بیرون روند. عثمان نیز حاضر شد برای تشییع جنازه. چون رسول خدا نظرشان به او افتاد فرمودند: کسی که دیشب با اهلش و یا با کنیزش هم بستر شده است نباید با جنازه خارج شود. حضرت سه بار این سخن را تکرار کردند ولی عثمان برنگشت. در دفعه چهارم فرمودند: باید بازگردد یا اینکه او را به اسم نام میبرم. در این حال عثمان در حالی که بر غلام خود تکیه کرده بود و شکم خود را گرفته بود جلو آمد و گفت: یا رسول الله، من دلم درد میکند، اگر اجازه میدهی برگردم. حضرت فرمودند: برگرد. و فاطمه علیه السلام با بانوان مؤمنین و مهاجرین بیرون شده و بر جنازه رقیه نماز گذاردند. مجلسی رحمت الله علیه در بهار الانوار جلد 6 صفحه 516 آورده است که ابن عسیر در کامل التواریخ راجع به غزوه حمراء الاسد گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در بین راه این غزوه به معاویه ابن مغیره ابن ابی العاص و به ابی غره جمحی برخورد کرد. ابو غره همان بود که در جنگ بدر به دست مسلمین اسیر شد و چون عرض حاجت به پیامبر آورد و گفت: تنگ دستم و عیالات بسیار دارم، پیغمبر وی را آزاد نمودند و از او پیمان گرفتند که دیگر با رسول خدا جنگ نکند و کفار را نیز در جنگ با آن حضرت کمک نکند. اما او در جنگ احد با کفار مکه خارج شده و آنان را علیه مسلمین ترغیب و تحریض به جنگ می نمود. چون او را گرفته و به نزد پیغمبر آوردند گفت: یا محمد، امنون علی، ای محمد بر من منت بگذار. حضرت فرمود: المؤمن لا یلدغ من جهر مرتین، مؤمن دوبار از یک سوراخ نیش نمی خورد. و امر فرمود تا او را کشتند. و اما معاویه همان بود که بینی حمزه را برید و وی را مسله کرد با زمره آنان که حمزه را مسله کردند و در بازگشت به مکه راه را اشتباه کرد. چون صبح شد به منزل عثمان ابن عفان آمد. چون چشم عثمان به وی افتاد گفت اهلکتنی و اهلکت نفسک، تو مرا به هلاکت افکندی و خود را هلاک نمودی. او به عثمان گفت خیشاوندی تو به من از همه نزدیکتر است و من آمدم نزد تو تا به من پناه دهی. عثمان او را به داخل خانه برد و در ناحیه‌ای قرار داد. در اینجا مجلسی مفصلاً قضیه را به همان نحوی که ما از واقدی آوردیم، او از ابن اسیر نقل می کند و در پایان آن می گوید این خبر را ابن عبدالحدید ایزن نقل کرده و به طور تفصیل آورده است و گفته است و بعضی گفتند او را در 8 میلی مدینه یافتند و زید ابن حارثه و عمار ابن یاسر آنقدر به وی تیر پرتاب کردند تا جان داد و وی جد مادری عبدالملک ابن مروان بود. انتها کلام ابن عبدالحدید. مجلسی گوید این قضیه سبب شد که عثمان دختر رسول خدا را بکشد، چنانکه شرحش در باب مصالب عثمان و در باب احوال اولاد رسول الله صلی الله علیه و آله خواهد آمد. انتها کلام مجلسی. حقیر گوید این گونه جنایات عثمان منحصر و درباره خصوص معاویه نبوده است. مسعودی در التنبیه و الاشراف صفحه 232 و 233 گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله در وقت فتح مکه امر به قتل ابن اختل و عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح و مقیس ابن حبابه نمود و عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح برادر مادری عثمان بود و یکی از کاتبین وحی بود که مرتد شد و به مشرکین مکه پیوست. چون رسول خدا امر به قتل وی نمودند، عثمان او را پنهان کرد و سپس به حضور پیغمبر آورد و امان خواست. رسول خدا مدتی دراز سکوت نمودند و پس از آن فرمودند آری، چون عثمان مراجعت کرد، رسول خدا به حاضرین فرمود من سکوت کردم تا یکی از شما برخیزد و فوراً گردنش را بزند. مردی از انصار گفت چرا تو اشاره‌ای ننمودی؟ رسول خدا فرمود ان النبی لا یقتل بالاشاره، پیامبر با اشاره کسی را نمی‌کشد. و از این حدیث می‌توان به حرمت ترور در اسلام نیز پی برد. عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح همان است که عثمان او را در زمان خلافت قاصبه خیش معزز و مکرم داشت و حکومت مصر را به وی سپرد. طبری و ابن اسیر در تاریخ خود در باب خلافت عثمان گویند چون در زمان عثمان ابن عفان معارضات بر علیه او زیاد شد و مردم بسیاری از امور را بر وی منکر شمردند، با مروان ابن حکم و معاویه مشورت کرد. آنها به او گفتند لشکر برای فتح افریقا بفرست تا مردم بدان مشغول شوند و مجال آن را پیدا نکنند تا درباره تو گفتگو داشته باشند. فلا تکون همه احدهم الا دبرت خیله والقمل یجری على زهره. در این صورت اهتمام مردم منحصر در آن می شود که اسبان خود را تدبیر کنند و شپش را که بر پشتشان روان می شود بزدایند. و نیز طبری و ابن اسیر و صاحب استیاب در ترجمه عبدالله ابن ابی سرح آوردند که عثمان سپاهی به قیادت عبدالله ابن ابی سرح برای فتح افریقا روانه نمود. چون عبدالله افریقا را فتح کرد، عثمان تمام خراج آنجا را یک جا به او داد و هیچ کس را با او شریک ننمود. و عبدالله همان کسی است که پس از ایمانش مرتد و کافر شد و رسول خدا خونش را هدر کردند. و چون حضرت رسول الله برای فتح مکه حرکت کردند، به اصحاب خود سفارش کردند که هر کجا وی را بیابند بکشند، گرچه خودش را به پرده کعبه آویخته باشد. اما در مکه عثمان او را پنهان کرد. چون فتح مکه به پایان رسید، عثمان او را نزد رسول خدا آورد و شفاعت کرد. رسول خدا هیچ نگفت و انتظار می کشید که یکی از مصاحبان برخیزد و او را بکشد. عمر گفت: چرا ای رسول خدا با گوشه چشم اشاره‌ای به کشتن او ننمودی؟ حضرت فرمود: نحن معاشر الانبیاء لا ينبغي ان تكون لنا خائنه الاعین. برای ما جماعت پیامبران سزاوار نیست با غمز و گوشه چشمی کاری را انجام دهیم. علامه امینی در الغدیر در رد کتاب حیات محمد که مستشرق امیل درمنغوم تألیف و یک استاد فلسطینی به نام محمد عادل زوئیتر ترجمه کرده است، شدیداً از اصل کتاب و از مترجم انتقاد می کند. چون مؤلف می گوید دو داماد دیگر پیامبر که اموی بودند، عثمان و ابوالعاص، مدارا و رفقشان بیشتر بوده است. علامه در ضمن جواب از این مطلب می گوید و اینک من مجال تحلیل گفتار این مرد را ندارم که می گوید دو داماد اموی پیامبر رفقشان بیشتر بوده است. اما همین قدر درباره مدارای عثمان کافی است. حدیث انس از رسول خدا که چون هنگام دفن رقیه دختر عزیز خود که می‌خواستند جنازه را داخل قبر بگذارند و خود رسول خدا بر لب قبر نشسته بود و از دو چشمش اشک می‌ریخت، گفت: کدام یک از شما دیشب با زنش هم بستر نشده است؟ ابو طلحه انصاری گفت: من. رسول خدا به او امر کردند در قبر برود و جنازه رقیه را بگذارد. در اسطلغابه در ترجمه ابو طلحه آورده است: او زید بن سهل بن اسود بن حرام انصاری خزرجی بوده است که در جنگ بدر و عقبه شرکت داشته و در غزوه احد مقام مشهودی را داشته است. او با جان خود از جان رسول خدا حمایت می کرد و در مقابل او تیر می انداخت و سینه‌اش را بالا می کشید که رسول خدا را حفظ کند و می گفت: نهری دون نهرک و نفسی دون نفسک. و رسول خدا می فرمود: بانگ ابو طلحه در جنگ از 100 نفر مرد بهتر است. رسول خدا میان او و ابو عبیده جراح عقد اخوت بست و در جمیع مشاهد با رسول الله بود و او شوهر ام سلیم مادر انس ابن مالک است. انتها. ابن بطال میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله میخواست عثمان را از نزول در قبر رقیه محروم کند، در حالی که سزاوارترین مردم به نزول در قبر رقیه عثمان بود، چون شوهرش بود و علقه و بستگی خاصی را عثمان از دست داده بود که قابل جبران نبود. اما چون رسول خدا فرمود کیست از شما که دیشب با اهلش هم بستر نشده است، عثمان ساکت شد و نگفت: من. او در شبی که زوجش مرده است غمی از این مصیبت و از انقطاع دامادیش از رسول خدا بر او حاصل نشده و در همان شب از آمیزش خودداری ننموده است و بدین جهت است که پیامبر او را از چیزی که حقش بود و از ابو طلحه و غیر ابو طلحه بدان سزاوارتر بود منع کردند. و این در معنی حدیث روشن است و گویا رسول خدا صلی الله علیه و آله آمیزش او را در آن شب به واسطه وحی می دانستند، اما به او چیزی نگفتند، چون کار حرامی نکرده بود، کارش حلال بوده است. اما این مصیبت تا این اندازه در وی اثر نکرده بود که او را از آمیزش با کنیزک خود منع کند. فلهذا رسول خدا به تعریض غیر صریح او را از داخل شدن در قبر و جنازه زن خود را در قبر نهادن محروم نمودند. الروز الانف جلد 2 صفحه 107. درباره فرار کردن عثمان تا 3 روز در جنگ احد خودش به این امر معترف بوده و عمر نیز او را جزء فراریان به شمار می آورده است. واقدی گوید در میان عبدالرحمن ابن عوف و عثمان گفتگویی بود. عبدالرحمن فرستاد در پی ولید ابن عقبه و او را طلبید و گفت برو به سوی برادرت و آنچرا که میگویم به وی ابلاغ کن. چون من جز تو کسی را سراغ ندارم که بتواند ابلاغ کند. ولید گفت بگو من ابلاغ می نمایم. عبدالرحمن گفت بگو. عبدالرحمن می گوید من در غزوه بدر حضور داشتم و تو حضور نداشتی و در غزوه احد ثابت قدم بماندم و تو فرار کردی و در بیعت رضوان بودم و تو نبودی. ولید آمد و او را ابلاغ کرد. عثمان گفت برادرم راست می گوید. من در غزوه بدر تخلف ورزیدم چون دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله مریضه بود و رسول خدا سهم من و پاداش مرا به من داد، پس من مانند حاضرین بودم و در روز احد فرار کردم و خداوند از من درگذشت. و اما در بیعت رضوان رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا به سوی مکه فرستاد و گفت عثمان در طاعت خدا و رسول خداست و رسول خدا با یکی از دستهایش با دست دیگر به جای من بیعت کرد و دست چپ پیامبر که به جای دست من بوده است حتما از دست راست من بهتر است. چون ولید پیغام را برای عبدالرحمن بیاورد گفت برادرم راست می گوید. و واقدی گوید عمر ابن الخطاب نظر به عثمان ابن عفان کرد و گفت این از آن کسانی است که خداوند از او درگذشته است و قسم به خدا که خدا از چیزی در نمی گذرد و سپس او را رد کند. و عثمان در یوم التقى الجمعان پشت به جنگ کرده بود. و نیز واقدی گوید مردی از عبدالله ابن عمر درباره عثمان سؤال کرد. او گفت عثمان در روز احد معصیت عظیمی را انجام داد و خدا از او گذشت، زیرا که او ممن تولا یوم التقى الجمعان بود، اما در میان شما معصیت کوچکی کرد و شما وی را کشتید. اینک باید دانست که آیا عثمان بخشوده شده است؟ و همانطور که عمر و ابن عمر از آیه کریمه قرآن استفاده کرده اند، خداوند از او گذشته و او را مورد غفران خود قرار داده است؟ یا نه مطلب اینچنین نیست و از کریمه مبارک ابداً استفاده مغفرت و آمرزش درباره او نمی شود؟ قبلاً باید بدانیم که به طور کلی فرار از صحنه جنگ بدون عذر شرعی که خدا بیان فرموده است، گناه کبیره است از اشد اقسام معاصی کبیره که در آیه مبارکه قرآن بدان وعید جهنم داده شده است. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر ببینید آنان را که کافر شده اند در سپاهی عظیم به شما هجوم آورده اند، پشت به آنها ننموده از صحنه جنگ مگریزید و هر کس در چنین روزی پشت کرده و دست از کارزار بدارد، مگر آن که از گوشه ای از میدان به گوشه دیگر رود تا بهتر رزم کند یا از طائفه بخواهد استمداد کند، تحقیقاً مواجه با خشم و غضب خدا شده است و جایگاه او دوزخ بوده و بد بازگشتنی دارد. در این آیه می‌بینیم فقط در دو صورت اجازه داده شده است مسلمان به دشمن پشت کند. اولان که از روی مصلحت رزمی بخواهد از میمنه مثلا به میسره و یا از قلب به جناح آید. دومان که بخواهد خود را به گروهی از مسلمین و یا غیر مسلمین برساند و از آنها برای ازدیاد نیرو و عده و عده کارزار استمداد کند. در غیر این دو صورت گریختن از جنگ با کفار جائز نیست و وعده آتش دوزخ و غضب خداوندی داده شده است. این مطلب که دانسته شد اینک میگوییم فرار عثمان تا سه روز در جایی که نقطه دوردست از مدینه است چه محملی دارد جز غضب خدا و آتش جهنم و بازگشتن بد؟ چگونه خدا او را آمرزیده است؟ آیا آیه قرآن درباره او و همقطارانش منسوخ شده است؟ و حتی از عثمان هم چنین به ما نرسیده است که از فعل خود شرمنده شده و در بارگاه خداوند توبه نصوح کرده باشد. و اما اینکه در غفران وی استدلال کرده اند به آیه مبارکه و لقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم، هر آینه تحقیقاً خداوند از آنها گذشت و خداوند آمرزنده و شکیباست، این آیه دلالتی بر غفران ندارد. عفو در اینجا به معنی عدم مؤاخذه دنیوی و عدم اجراء کفاره و حکم اعدام درباره اوست. در اسلام حکم متخلف از صحنه کارزار با کفار اعدام است. این حکم را خدا درباره عثمان و همترازانش اعمال نکرد و نمی توانست اعمال کند، وگرنه باید بیش از نیمی از سپاه اسلام حاضر در غزوه احد اعدام شوند و این به صلاح اسلام نوپا نبود، وگرنه علی می ماند و حوزش، همچنان که علی ماند و حوزش. در آیات وارده در سوره آل عمران در دو آیه حکم عفو خدا آمده است و عفو در این دو مورد تفاوت دارد. مورد اول این آیات است: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفتا منكم. و سپس خداوند شما را از مشرکین قریش منصرف نمود برای اینکه شما را بیازماید و در بوته ابتلا بگذارد و تحقیقا خداوند شما را عفو نموده مورد غفران و رحمت خود قرار داد و خداوند بر مؤمنین بخشاینده فضل است. در آن زمانی که شما به راه‌های دوردست می‌گریختید و چهره خود را به کسی بر نمی‌گردانیدید تا وی را ببینید و پیامبر رسول خدا در میان آن طائفه دیگر که عقب‌تر بودند شما را صدا می‌زد، پس شما را قصه‌ای بر روی قصه‌ای به هم رسید برای آن که بر آنچه از دست شما رفته است و بر آنچه از مصیبت به شما رسیده است محزون نشوید و خداوند از آنچه به جای می آورید با خبر است. و سپس خداوند پس از این غم و غصه برای شما حال امن و آرامشی آورد که پینکی و چرت خواب دسته ای از شما را فرا گرفت. در این آیات می بینیم آنان که فرار کردند، دسته ای از آنها به سوی پیامبر برگشتند و در حضور پیامبر بودند و خداوند ترحم فرموده قصه ای را بر قصه شان افزود و سپس آرامش و پینکی خواب آنها را فرا گرفت. اینها افرادی هستند که مورد عفو به معنی غفران واقع شدند و از این که به دنبال عفو می فرماید و خداوند بخشاینده فضل و رحمت به مؤمنین است، این معنا تأیید می شود. اما آن کسانی که فرار کردند و به حضور پیامبر در معرکه کارزار برنگشتند، آنان هستند که درباره آنها می‌فرماید و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، و دسته‌ای به دنبال حفظ جان بودند و بر خداوند گمانی ناحق گمان جاهلی می‌بردند. تا اینکه می‌فرماید ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. آنانی از شما که در روز کارزار که دو لشکر ایمان و کفر با هم روبرو شدند پشت کرده و فرار نمودند، فقط به علت آن بود که شیطان به واسطه برخی از اعمالی که انجام داده بودند ایشان را لغزانید و خداوند آنها را عفو نمود و حقا خداوند آمرزنده و بردبار است. درباره اینها، یعنی آنان که فرار کردند و برنگشتند و در مقام حفظ و مسئولیت خود بودند، غفران و رحمتی نیامده است و عفو به معنی گذشت و عدم محاکمه دنیوی است و شاهدش آن که می‌فرماید خداوند پوشاننده و بردبار است، در برابر اعمالشان شکیبایی می‌کند و نمی‌فرماید رحیم است، یعنی رحمت و عطوفت می‌دارد. بنابراین آن عفو اول راجع به کسانی است که از فرار خود نادم شدند و به پیامبر بازگشتند و این در وقتی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مشرکین مفارقت کرده به سوی شعب آمد، اگرچه بازگشتن این دست از مؤمنین تدریجا و پس از علم به عدم قتل رسول الله بوده است و درباره آنهاست و الله ذو فضل علی المؤمنین. و عفو دوم راجع به کسانی است که بر فرار ادامه دادند و به پیامبر گمان بد بردند و گفتند اگر ما بر حق بودیم نمی بایست کشته شویم، و درباره آنهاست و الله غفور حلیم. البته سخن در اصحاب رسول الله و مؤمنین است که به این دو گروه تقسیم شدند و این مربوط به منافقین نیست، زیرا حال منافقین همچون عبدالله ابن ابی و دار و دستش را خداوند مستقلن در آیات آتیه بیان می کند. عمر نیز خودش معترف است که در روز احد فرار کرده است. ابن عبدالحدید می گوید کسانی که استدلال می کنند به فرار عمر در روز احد شاهد می آورند روایتی را که وارد شده است که در ایام خلافت عمر زنی نزد او آمد و یکی از بردهایی را که در حضور وی بود طلب نمود و با آن زن دختر عمر ابن خطاب نیز آمده بود. او هم طلب برد می کرد. عمر با آن زن برد را داد و به دخترش نداد. از علت این کار پرسیدند، گفت پدر آن زن در روز احد ثابت بماند و پدر این زن فرار کرد و ثابت نماند. واقدی در مغازی جلد 1 صفحه 271 گوید حدیث کرد از برای ما یعقوب ابن محمد از موسی ابن زمرت ابن سعید از پدرش که گفت چند عدد مرت که کسایی است از خز یا کتان برای عمر ابن خطاب آوردند که در میان آنها یک عدد آن خوب و وسیع بود. بعضی گفتند خوب است این را برای صفیه دختر ابی عبید که زوجه عبدالله ابن عمر است بفرستی، چون او دختری است جوان و هنوز با عبدالله زفافشان واقع نشده است، چون این مرد شبیه پتوهای امروز ما فلان و فلان مقدار ارزش دارد. عمر گفت من آن را می‌فرستم برای کسی که بدان سزاوارتر است و او ام عماره نصیبه دختر کعب است. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمود در روز احد ملتفت و یمیناً ولا شمالاً الا و انا اراها تقاتل دونی، من به راست یا چپ متوجه نمی شدم مگر اینکه می دیدم ام عماره برای حفظ من مشغول جنگ است. این داستان نیز با داستان قبل بی شباهت نیست.